ساعت 16 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 10 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 31 می سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. فرماندار آبادان از افزایش تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 34 تن خبر داد. به گفته احسان عباسپور، بر اثر فرو ریختن برج متروپول 34 تن جان خود را از دست دادند و 37 نفر نیز مصدوم شدند. با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج متروپول آبادان و شکل گیری اعتراض‌های مردمی گسترده در این شهر، برخی گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از ادامه دار بودن سوگواری‌ها و اعتراض‌ها در برخی شهرها حکایت دارند. آبادان شامگاه دوشنبه نیز بار دیگر صحنه اعتراض‌های مردمی بود. این اعتراض‌ها اما با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یکی از آبران را نشان می‌دهد که در پی شلیک مستقیم گلوله از ناحیه سر و صورت زخمی شده است. در ویدیوی منتسب به شهر بوشهر، مردم که در تاریکی شب به خیابان‌ها آمدند شعار می‌دهند: بر اساس ویدیویی که از شهر سمنان در بامداد امروز منتشر شده، در پی بازداشت یکی از معترضان، مردم از نیروی انتظامی می‌خواهند که او را آزاد کند. در تهران نیز از منطقه نازی‌آباد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در کنار شادمانی برای قهرمانی تیم استقلال علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. ویدیوی منتشر شده از شهر کرمانشاه نیز نشانه همدلی مردم این شهر با خانواده کشته شدگان در آبادان است. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت این ویدیوها را تایید کند. فرو ریختن متروپول و بیتوجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان، اعتراض‌ها به فساد در ساختار حکومت را در این شهر جرقه زد. اعتراضاتی که پس از آن در برخی شهرهای دیگر ایران ادامه یافت. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی از تمایل به مهاجرت حدود 40% از استادان، دانشجویان، محققان، پزشکان، پرستاران و فعالان استارتاپی به دلیل آنچه مشکلات کشور خوانده خبر داد. در این گزارش که بر اساس داده‌های نهادی به نام رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شده، آمده که 73% پزشکان و پرستاران، 59% دانشجویان و 69% اساتید و محققان به دلیل مسائل اقتصادی مایلند از ایران مهاجرت کنند. همچنین 63% پزشکان و پرستاران و 51% دانشجویان نیز اثرات تحریم را مهمترین عامل برای تمایل به مهاجرت خود عنوان کردند. خبر آنلاین در اردیبهشت ماه نیز در گزارشی با بررسی آمار اداره گذرنامه جمهوری اسلامی از رتبه 19 ایران در دانشجو فرستی به دیگر کشورها و افزایش بیش از دو برابری جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر خبر داده بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، امروز گفت که شماری از مراجع با اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن موافق نیستند. آقای چمران توضیح بیشتری درباره منظورش از مراجع نداد. روز دوشنبه وبسایت انصاف نیوز فهرستی از اسامی و نشانی 129 ساختمان ناایمن در تهران را منتشر کرد که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این باره گفت فهرست منتشر شده مرجعیت ندارد و به گفته او شهرداری تهران ستاد ویژه‌ای در رابطه با این ساختمان‌ها تشکیل داده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نیز گفت که فهرست منتشر شده مورد تایید آتش نشانی نیست، اما در این حال تاکید کرد که این موضوع به معنای تایید ایمنی این ساختمان‌ها هم نیست.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده ای از آنچه در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. اعتراض‌ها به فرو ریختن برج متروپول در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. به این موضوع می‌پردازیم. ایران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و آن را غیر منصفانه دانست. گزارشی داریم در این زمینه. نگاهی داریم به دستگیری معلمان معترض و گفتگویی داریم با مهدی اصلانی از بازماندگان اعدام‌های تابستان 67 به مناسبت انتشار کتاب جدیدش آواز نگاه از دریچه تاریک. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک هفته پس از فرو ریختن برج متروپول که ده‌ها کشته و مفقود بر جای گذاشته، آبادان شامگاه دوشنبه 9 خرداد بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی بود. این اعتراضات اما با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان به گاز اشک‌آور متوسل شدند. همچنین صدای تیراندازی در این ویدیوها شنیده می‌شود، اما جزئیات رخداد مشخص نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تهران داشتم، نظر وی را در مورد وضعیت فعلی جویا شدم. حمید آصفی:
این نظام حکمرانی و این نظام رژیم اقتصادیش بر مبنای رانت. خب از طرف دیگه اتفاقاتی که در آبادان میفته و به تبعش اعتراضاتی که در خوزستان و برخی جاهای دیگه که همدلی میکنن، در اصل ما با یک جنبش فراگیر ملی سرکار داریم که در کشور وجود داره و این جنبشی که در آبادان شکل گرفته یه جنبش منطقه‌ای ما نمیدونیمش. یعنی اگر این رویدادهایی که شکل میگیره، اینها باید الحاقش ما بدانیم به اون جنبش فراگیر ملی و در واقع واکنشش به این رویدادهای ناخواسته و غیر برنامه‌ریزی شده‌ای که در صحنه سیاسی ایران گاهن رخ میده، به دلیل این ناشی که ناشی از ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور به وجود میاد، این جنبش و این اعتراضات شکل میگیره. این حادثه فروپاشی ساختمان متروپول هم ناکارآمدی نظام اداری اون منطقه رو نشون میده و هم فساد ملی که در درون این پروژه رو ما میبینیم و وابستگی این سازندگانش رو به منابع قدرت در تهران که ریشه فساد مالی داره نشون میده. و به همین دلیله که شما ببینید در برخی از مناطق مختلف و همدلی که برخی نهادهای مدنی و چهره‌های مطرح کشور حمایت میکنن، ناشی از همینه که یعنی باید اینو در زیر اون جنبش فراگیر ملی که به وجود اومده شما این رو نگاه بکنید. و به همین اعتباره که این اعتراضات به فساد ملی، ناکارآمدی حاکمیت هست که جامعه اعتراض میکنه و این مسئله رو از این زاویه باید نگاه بکنیم. یعنی وضع به گونه‌ای شده که اگر پای یک بچه یک خانواده بشکنه، میگن مقصر نظام حکمرانیه. دلیل این که ساختار رژیم اقتصادی جمهوری اسلامی همه جا خودش رو پهن کرد. ما بخش خصوصی مستقل که نداریم. تمام نهادهای خصوصی و نهادهای نظامی هستند که دست بر روی چنبره زدن بر اقتصاد ملی کشور. و بنابراین این مسئله که یک حادثه ممکنه اتفاقی در جای دیگه هم بیفته، چون این نظام ناکارآمدی خودش رو، رانتیر بودن خودش رو، رفاقت سالاری، خانواده سالاری، جناح سالاری که در ساختار نظام حکمرانی ایران ذاتی نظام شده، خب جامعه میبینه که با یک پدیده‌ای به اسم یغما سالاری و ما اینجا سرمایه داری متعارفی که حتی به عنوان اینکه یک رابطه اجتماعی رو ایجاد بکنن ما نمیبینیم و اینجا ما یک جناحی هم در جمهوری اسلامی درست شده به اسم جناح سرمایه برداری که سرمایه های کشور رو بر میدارن، به خارج میبرن، خانواده هاشون رو میفرستن، در اونجا سرمایه گذاری میکنن. خب این اقتصاد سراپا و این سر حکمرانی به گونه ای خیلی وقیع و شرم‌آور خودشون نشون میده، لذا هر مسئله‌ای دیگه از حالت صنفی و مطالبه خاص هم میتونه بیرون بزنه و کل نظام حکمرانی کشور رو هدف قرار بده.
خب الان ما میبینیم که حتی برخی مقامات جمهوری اسلامی هم اعتراف کردن که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده. نمونش این که اومدن رسما گفتن که این ساختمون قرار بوده اصلا 4 طبقه باشه، بعد تونستن 2 طبقه دیگه بهش اضافه کنن و در نهایت 10 طبقه شده، یعنی حتی از 2 برابر هم بیشتر. یعنی این رو اومدن قبول کردن، ولی باز میبینیم که مردم راضی نمیشن و همچنان به اعتراضاتشون دارن ادامه میدن و حتی گسترده میشه. این رو دلیلش رو شما چی میبینید؟
خب آقایون هنر کردن، بعد از 4 روز میان تسلیت میگن و باید از همون روز اعضای ملی اعلام میکردن و این جامعه رو به شدت عصبانی میکنه و در همون حالی که این مردم زیر آوارن و هنوز مشخص نیست که چند نفر کشته شده، جشن سلام فرمانده رو در تهران را میندازن و وقتی که از قبل هم جامعه مدنی، هم روزنامه‌نگاران و هم کارشناسانی که به هر حال شریف بودند در نهادهای نظارتی گزارش میدادن به خود دادستان وقت، همه این مجموعه اینقدر دیگه به قول معروف پرده بر افتاده و به هر حال این شبکه‌های اجتماعی افشاگری‌های گسترده کردن، میگن بله ما هم قبول داریم، منتها اینا میخواد شکل جزیره‌ای بهش بدن که بگن بله در این نقطه فسادی رخ داده، در حالی که فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که این دو به عنوان یک حادثه و جزیره‌ایش کنه و حاضر نیست که بپذیره که نظام حکمرانیش آلوده به این قضیه است.
گفتگوی بود با حمید آصفی. اما در همین زمینه فرو ریختن برج متروپول، نظر جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی رو با هم بشنویم.
مثل بسیاری از رویدادهای دیگه که شهروندان آبادانی مثل شهروندان جای دیگه کاملا متوجه شدن آنچه که در فاجعه فرو ریختن برج متروپول اتفاق افتاد صرفا یک حادثه نبوده، بلکه در عمل فرو ریختن آوار اختلاس و فساد و رانتخاری به شکل سیستماتیکش بر سر یک ملت هست، کسانی که در واقع بدون هیچ گناهی قربانی زد و بندهای مالی و سیاسی عبدالباقی با وابستگان مقامات حکومتی شدند. خب طبیعی است که دست اعتراض بزنن و وقتی که میبینن که حتی بعد از وقوع فاجعه حکومت به جای اینکه هم مقام خود رو صرف نجات کسانی که زیر آوار موندن بکنه، با خانواده های جانباختگان اظهار همدردی بکنه، بیشتر نگران موقعیت خودش هست و سعی میکنه که مردم معترض رو سرکوب بکنه، طبیعی است که این باعث افزایش موج همدردی و همبستگی هم در خود شهر و هم در دیگر شهرهای کشور میشه و مردم چنین وضعیتی رو به طور کلی مورد اعتراض قرار میدن و در رأس اون هم حکومت و مقامات بلندپایه حکومت، از جمله شخص رهبر نظام رو مسئول این وضعیت قلمداد میکنن. اصولا جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران. اونها در تمام این سالها همواره با هر گونه تجمعی به شدت برخورد کردن، هر گونه اعتراضی رو در سعی کردن در همون نقطه خفه بکنن، برای اینکه میدونن که اگر این موج همدردی و همبستگی شکل بگیره و مردم صدای اعتراضشون رو بلند کنن، اون موقع بسیار بسیار براشون دشوارتر خواهد بود. در همین ماجرای آبادان هم دیدیم، همونطور که گفتم به جای اینکه در همون روزهای اول به جای اینکه سیل نیروهای امدادگر به آبادان سرازیر بشه، سیل نیروهای سرکوبگر و ضد شورش بود که به راهی این شهر شدن. این خودش به خوبی نشان دهنده نوع نگاهی است که حکومت به مردم و به اعتراضات ضد حکومتی مردم داره. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم، حتی قبل از این فاجعه متروپول شاهد بودیم که در اعتراض به موج جدید گرانی ها در شهرهای دیگری مثلا در استان چهارمحال و بختیاری، در همسایگی خوزستان اعتراض هایی رخ داد، یا اینکه پیش از اون هم در نقاط مختلف همواره شاهدش بودیم. و خب این هم یک واقعیت هست که به دلیل سرکوب سازماندهی و رهبری اعتراضات همواره با مشکل مواجه بوده، اما در عمل شاهد بودیم که در سالهای اخیر معترضان توانستند که به شکل قابل توجهی این نقایص رو برطرف بکنن و به اعتراضات خودشون هم عمق و هم دامنه بیشتری ببخشن.
بله، نظر جمشید برزگر رو میشنیدید. اما یک روز پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت امور خارجه ایران در پاسخ این گزارش رو غیر منصفانه توصیف کرد و اسرائیل رو به دخالت در امور این نهاد بین‌المللی متهم کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویه شدم. رضا تقی‌زاده:
رفتار آژانس در ارتباط با پرونده اتمی جمهوری اسلامی رفتار خیلی شگفت‌انگیزیه. حداقل در طول یک سال و نیم گذشته، علی‌رغم تخلفاتی که از قول آژانس جمهوری اسلامی انجام داده، ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو به حدی رسونده که الان با اونا میتونه 2 تا یا 3 تا بمب سازه و هر 6 ماه میتونه این ذخیره رو 30% اضافه بکنه. سانتریفیوژهایی رو که به کار گرفته میتونن اورانیوم 60% رو در فاصله 2 هفته به ذخیره غلظت 90% برسونن و آماده ساختن بمب بکنن. فلز اورانیوم ساخته. کل ماجرای این است که واقعا جمهوری اسلامی خودش رو به نیم قدمی ساختن بمب اتمی رسونده، ولی به جای ایستادن در مقابل تخلفات جمهوری اسلامی که میتونه راه تولد یک قدرت نظامی اتمی تازه رو باز بکنه، آژانس فقط به انبارگیری و اعلام میزان ذخیره اکتفا کرده و به نظر من این نتیجه فشارهایی است که کشورهای اروپایی و دولت کنونی آمریکا علیه آژانس وارد میکنند و تا به حال شاهد نبودیم که نه تنها مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی به کار نگرفتن، تهدیدی که وزیر خارجه فرانسه 2 سال پیش اون رو مطرح کرد، حتی از صدور یک قطعنامه در شورای حکام هم خودداری کردند، شاید به این امید که جمهوری اسلامی نرنجه و به گفتگوها برگرده. ادامه این سیاست واقعا راه به ترکستان خواهد بود. جمهوری اسلامی 2 هدف رو میتونه تعقیب بکنه: یا ساختن بمب اتمیه که هرچه به این مرز نزدیکتر بشه متوقف کردنش اولا دشوارتره، و بعد جایزه‌ای که بابت برگشتن میخواد جایزه بزرگتری خواهد بود، یا اینکه از این وسیله داره به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه و هر چقدر همونطور که عرض کردم این اهرم فشار رو تقویت بکنه، ذخیره اورانیوم غنی شده خودش رو بالاتر ببره، مزد بیشتری میخواد. و این رو ما همیشه میگیم که پیشگیری ارزونتر از درمانه. واقعا اگر آمریکا اعلام میکنه که جلوی تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک قدرت نظامی اتمی میگیره و اجازه ساختن بمب اتمی رو نمیده، معلوم نیست که وسیله کاربردش چی خواهد بود. اگر که حتی قطعنامه هم نمیتونه صادر بکنه علیه جمهوری اسلامی، با چه وسیله دیگه ای میخواد جلوی تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک نیروی اتمی تازه بگیره؟ به نظر من سیاست کنونی سیاست شکست خورده ای، اینکه دولت سابق آمریکا رو مرتب متهم بکنیم به اینکه اونها باعث شدن که جمهوری اسلامی این تخلفات رو بکنه، کافی نیست. و نتیجه یک سال و نیم گذشته مذاکراتی که در وین صورت می‌گرفته این رو نشون میده. الان آقای باقری کنی دیگه فکر می‌کنه مسئولیت حتی در وین داره، تبدیل شده به سفیر سیار جمهوری اسلامی برای رایزنی به کشورهای اسکاندیناوی و غیر ذالک میره. در حقیقت مذاکرات اتمی به شکست کشیده شده و این رو باید کشورهای اروپایی و آمریکایی با یک بازبینی تازه بپذیرن و آژانس رو در جایگاهی که هست قرار بدن، یعنی سازمان ناظر بر پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی به جای اعلام ذخیره اورانیوم قدی شده کشورها و اقداماتی از این دست.
از طرف دیگه ما میبینیم که ایران وقتی چنین گزارش‌هایی منتشر میشه معمول هست در رفتار جمهوری اسلامی و مثلا میگه که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیر منصفانه است. این صحبتی که امروز آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کرده که میگه گزارش آژانس غیر منصفانه است و حتی اسرائیل رو به دخالت در امور این نهاد بین‌المللی متهم کرده.
یک زمانی جمهوری اسلامی نگران این بود که پروندهش به شورای امنیت حال بشه، ولی حالا کاملا ترسش ریخته و حتی خودش رو طلبکار میدونه و این واقعا در جامعه‌ای که ساختن سلاح اتمی درش یک خطای امنیتی به حساب میاد، کشورهای دنیا، افکار عمومی، مردم دنیا علیه اون هستند، رفتار یک حکومت محلی مثل حکومت امروز ایران جای شگفتی باقی میذاره و این دقیقا نتیجه تأمل و مماشات، نتیجه نداشتن سیاست روشن برای ایستادگی در مقابل تخلفات اتمی جمهوری اسلامی است. و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه هیچ تردیدی نمیشه کرد، حتی اگر اعلام نکنه جمهوری اسلامی با همون سیاستی که اسرائیل به دنبال ساخت بمب اتمی رفته، بمب اتمی رو بسازه و نگه داره و تا به حال نشون داده نشده در دنیا که هیچ کشور متخلفی که صاحب بمب اتمی شده از این راه برگرده. داوطلبانه قبلا این کارو کردن، مثل اتفاقی که در اوکراین افتاده، اتفاقی در قزاقستان افتاد، ولی و یا در آفریقای جنوبی، ولی هیچ کشوری شبیه کره شمالی، پاکستان، هند، وقتی از راه‌های غیر قانونی و بدون اعلام تبدیل به قدرت اتمی شدن از این راه برنگشتن. و این رو بایستی کشورهای اروپایی و آمریکا واقعا توجه بیشتری بهش بکنن. اگر نمیخوان یک قدرت اتمی تازه متولد بشه، پیشگیری رو به جای درمان گران قیمت کنن.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. اما گزارش هاکی است با تشدید فشارها بر فعالان زندانی صنفی معلمان، اسکندر لطفی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان اعتصاب قضایی خوش کرده است. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاهی بریتانیا به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
اسکندر لطفی همراه با مسعود نیکخواه و شعبان محمدی دستگیر کردن به اتهام سناریویی که ساخته بودند. یه جلسه که داشتن با دو معلم فرانسوی همراه با رسول گداخی و جعفر ابراهیمی و محمد عجبی در روز قبل از اول ماه مه این را دستگیر میکنن و زندانی میشن و الان یک ماه از دستگیری اینها گذشته. امروز خانواده اسکندر لطفی با اسکندر تماس گرفتن، گفتن که این در یک تکسلیلی بوده و فشارهای زیادی به شماده که اعتراف بکنه که این جلسه که این داشتن جلسه بوده برای توطئه برای نظام و این اعتراضاتی که اخیراً شده و به همین دلیل سوران یا اسکندر لطفی تصمیم میگیرن که برای این زورگویی که رژیم در حقیقت میکنه از امروز دست به اعتصاب قضا بزنه و از امروز اعتصاب قضا کردن. یه نکته دیگه ای که همین امروز اتفاق افتاده، ببینید جعفر ابراهیمی بعد از یک ماه قرار بوده با وثیقه 700 میلیون تومانی امروز آزاد بشن، ولی در حقیقت بعد از 12 ساعت که خانوادهشون در مقابل زندان اوین بودن میگن که انجام نمیشه و اینا در حقیقت آزاد نمیشن. کاری که معلمان مریوان کردن ببینید که امروز 9 خرداد در اعتراض به سناریوی امنیتی پروپاگاندایی که صدا و سیما و روزنامه کیهان برای معلمان داشتن، با قرائت بیانیه در مقابل دادگاه مریوان در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی توسط بازپرس شعبه اول دادگاه مریوان اینا اعتراض کردند و همچنین به بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه هم اعتراض کردن. این معلمان در حقیقت انجمن صنفی معلمان کردستان که سقز و دیواندره و مریوان و سرباباز و سنندج و بیجار میشه، اینا اعلام کردن که برای آزادی عزیزانشان، این عزیزان روز سه‌شنبه 10 خرداد ساعت 11 صبح در اداره کل آموزش و پرورش کردستان اینا حاضر میشن تا در نشستی که با مدیر کل آموزش و پرورش دارن اثبات بکنن که دستگیری اینها ناحق بوده و از اینا بخوان که در حمایت از این معلمان کاری انجام بده، که حالا کاری انجام بدهند یا ندهند اون بستگی به اون شرایط داره. و قطعنامه هایی که خوندن در حقیقت این قطعنامه ها ارجاع میده حاکمیت را به اصول 26 و 27 و 30 قانون اساسی که این پرونده سازی ها در رابطه با این پرونده سازی ها میگه اینا این سناریو که سوخته است. شما این سناریو در مورد اسماعیل عبدی 7 سال پیش هم به کار بردید، اون در حین مسافرت به ارمنستان برای شرکت در کنفرانس آموزش پرمیرال بود که دستگیر کردید شکست خود، در رابطه با کارگران هفت‌تپه هم همینطور. و این سناریو سازی ها در حقیقت تکرار میشه و با تکرار این سناریو سازی ها در حقیقت تونستن تا کنون 16 نفر از معلمان را در زندان نگه دارن، علاوه بر آقای لطفی بداغی و شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی که گفتیم، پس محمد عربی و محمد علی زحمتکش و اصغر امیرزادگان، مژگان باقری، غلامرضا غلامی عبدالرزاق، امیری افشین رمزی، حمید عباسی، محمد آلیشوند و ایرج رهنما، قاضی سابق زاده های رهنما، خب یک معلم بازنشسته ای هستن و رفتن توی مغازهشون و بعد رفتن خونهش و این دیروز اتفاق افتاده و همه وسایل و کامپیوتر رو و موبایلشون گرفتن و زندانی شدن.
بله، سخنان ستار رحمانی رو میشنیدید. اما آواز نگاه از دریچه تاریخ، نام تازه ترین کتاب مهدی اصلانی، یکی از زندانیان جان به در برده سیاسی از اعدامهای تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی است. در این کتاب 425 صفحه‌ای که به تازگی به زبان انگلیسی هم منتشر شده، شماری از خانواده زندانیان اعدامی دهه 60 خاطرات خود را نقل کردند. کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل هم دو کتاب دیگر مهدی اصلانی است که در دادگاه اخیر حمید نوری در سوئد چند بار مورد استناد قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
مهدی اصلانی 6 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی در تهران دستگیر شد و بیش از 4 سال در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد. پس از آزادی از ایران گریخت و به عنوان پناهنده سیاسی ساکن آلمان شد. مهدی اصلانی برای ثبت خاطرات تلخش در 3 زندان جمهوری اسلامی ابتدا کتابی با نام کلاغ و گل سرخ و سپس آخرین فرصت گل را منتشر کرد که در این کتاب دست نوشته شماری از زندانیان اعدام شده سیاسی گردآوری شده. آواز نگاه از دریچه تاریک هم 3 کتاب آقای اصلانی است و در آن خاطرات 123 تن از مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادرانی آمده که عزیزانشان در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. مهدی اصلانی گردآورنده این خاطرات درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
در 123 روایت در کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک رفتم سراغ خانواده ها، آنچه که بر خانواده ها رفته رو سامان دادم. این کتاب میدونید که 4 بخش داره، یعنی 4 صدا در این کتاب وجود داره: صدای پدر مادرها، صدای خواهر برادرها، صدای همسران و صدای فرزندان. این صداها در حقیقت انگار 1 صدا رو پژواک میدن. روایت های این کتاب 123 روایت همخوانی خانواده هایی که آرزوی فنای حکومت خوف و نجوا کردند.
مهدی اصلانی برای تدوین کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک با شماری از خانواده زندانیان اعدام شده سیاسی رو در رو به گفتگو نشسته. شماری دیگر از روایت ها از طریق فایل صوتی و معدودی از خانواده ها هم دستنوشته خاطراتشان را به مهدی اصلانی ارسال کردند. افزون بر این، مهدی اصلانی 2 کتاب دیگر نیز در پیوند با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در کارنامه دارد که عبارتند از کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل. مهدی اصلانی:
کلاغ و گل سرخ، آخرین فرصت گل و آواز نگاه از دریچه تاریک هر 3 در شرایطی غیرعادی متولد شدند. بیش از 1 دهه قبل چاپ اول کلاغ و گل سرخ همزمان با حوادث موج سبز منتشر شد. پس از اون من رفتم سراغ به قتل رسیدگان عمدتا دهه 60 تا دهه اول انقلاب. کتابی سامان یافت به نام آخرین فرصت گل. این کتاب آثار قلمی و کارهای دستی 137 تن که آرزوهاشون توی اون مکان زندان اسلامی بر جای نهادن ثبت شده. در این کتاب فارغ از جنسیت و دستبندی‌های سیاسی، از آخرین دستنوشته‌های خانم فرخرو پارسایی که منجر به قتلشون شد در سال 59 تا نامه‌های واپسین 17 تن از بهایی‌ها در کنار اعدام شده و به قتل رسیده مجاهد و پیکاری و دیگر گروه‌های سیاسی در دهه 60 در حقیقت در کنار همدیگه قرار گرفت، با استقبال مواجه شد و به چاپ 3 رسید این کتاب دست نوشته ها و به ویژه کارهای به قتل رسیدگان دهه 60 هفتش نوبت در دادگاه حمید نوری در استکهلم مورد استناد قرار گرفته.
آواز نگاه از دریچه تاریک سومین کتاب آقای اصلانی به تازگی از سوی سپهر منوچهری به زبان انگلیسی برگردانده شده و نشر باران در سوئد هم آن را منتشر کرده. روی جلد این کتاب نیز با یکی از طرح‌های موسوم به زمان پروانه ها اثر پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان آراسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.